أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. خدمت عزیزان و سروران معزم، توفیق است آیات نورانی سوره مبارکه اعراف مطرح است، آیه‌ای که در طی شب گذشته و شاید قبل از آن هم مطرح بود، آیه 157 این سوره است. خدمت دوستان، بازگو شد در این آیه شریفه اون رؤوس تعالیم نورانی پیامبر مکرم اسلام مطرح شد و قبل از اون هم بخشی از ویژگی های شخصیتی نبی مکرم. او رسول است، رسالت عمیق الهی دارد، نبی است، رفعت و بلندی جایگاه دارد، امیست بدون هیچ معلم و مکتب و مدرسه‌ای، آنچه گفته است مستقیم از خداوند گرفته و برای مردمان منتقل کرده است. بشارت او در کتب پیشین بوده است. الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل که دیشب گفتیم. این چهار نکته پیرامون شخصیت پیامبر بود و آنگاه سه نکته رو پیرامون دعوت پیامبر خداوند و مرامنامه نبی مکرم و شرع مقدس اسلام مطرح شد. نخست اون که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این پیغمبر آمده است که مردم رو دعوت به معروف کند و بازشون دارد از منکر. و تعریف کردیم خدمت دوستان عزیز منکر و معروف را و گفته شد آنچه در نزد عقل و در نزد شرع جایگاه پسندیده دارد، رسمیت میابد و مورد قبول است، معروف است. آنچه شرع و عقل نمیپسندند اون رو مردود میدانند، ها فکر است یا گفته است یا عمل است، منکر نامیده میشود. نکته بعدی که مطرح شد، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. از رؤوس کار این پیغمبر آن است که طیبات رو توصیه کند به مردم و به این جماعت، به انسانها رهنمون کند که نزدیک شدن به طیبات پسندیده است و برای شما آزاد است، می توانید استفاده کنید، ممنوعیتی نیست، محدودیتی از برخورداری از مواهب پاکیزه خداوند برای شما انسان ها نیست. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چه کسی ممنوع و محدود کرده است استفاده و برخورداری از نعمت های الهی را؟ هنگامی که طیب استفاده می شود بر اون برسی نیست و اشکالی نیست. اما و یحرم علیهم الخبائث. خبائث اون چیزها که با فطرت انسان نمی سازد، ناسازگار است، قذارت دارد، ناپاکی دارد. این خطوط قرمز رو برای شما بازگو کرده است و محرمات الهی است. به دنبال اون فرمود و یزع عنهم اسرهم. این بزرگ مرد بر می دارد سنگینی را از دوش، که دیشب اشاره کردم اون سنگینی اعتقادات باطل یا گزافه‌ای که به اسم دین و دیانت بر دوش جامعه بوده است، محرماتی که مسیحیان یا یهودیان افزودند بر شرایع خودشون، که اینها شرح و ماجرای مفصلی دارند، چه رهبانیت مسیحی، چه اون افرادگری های یهودی، اینها دوش بشر رو و دوش انسانها رو سنگین کرده بود. گذشت رونگاه در آخرین قسمت فرمود و نقلال انبتی کانت علیهم، و این پیغمبر بر می دارد زنجیرهایی که بر دست و پای آدمیان است. در این قسمت اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که پیامبر زنجیر شکنی می کند، اون زنجیرهایی که محدود کرده است انسانها را، به دست توانمند پیغمبر مکرم اسلام برداشته شد و شکسته شد از دست و پای انسانها. مایلم که اینجا قسمت دیگری از این بحث رو خدمت عزیزان مطرح کنم و آنگاه ادامه آیه که از دیشب باقی مانده بود بازگو خواهد شد. از زنجیرهایی که بدون شک پیغمبر مکرم اسلام شکستند و با اون مقابله کردند، زنجیر عصبیت هایی بود که جامعه اون روز رو گرفته بود، حال در میان عرب به گونه ای و در عجم به نوعی دیگر. نظام فکری عرب اقتضا می کرد که بگوید الفخر للعرب، فخر از آن عرب است، یه افتخار و تفاخر نژادی و نسبی برای خودشون قائل بودند. خب به نوعی در مراکز قدرت دیگر هم همین شیوه وجود داشت، یعنی در میان ایرانیان هم در یه طبقات خاصی از جامعه این فکر خلول کرده بود. استهزار دارید که از شیوه های ازدواجی که در میان ما ایرانیان متداول بوده است، در گذشته ازدواج با خویشاوندان بود، یعنی ازدواج با خواهر، ازدواج با محارم به تعبیری، که در آیین زرتشت هم بعضن مورد اجازه می دانستند ایرانیان گذشته این رو. البته همه طبقات عمل نمی کردند، اما طبقات اشراف جامعه به آن عمل می کردند به این گمان که می خواهند نژاد خودشون رو حفظ کنند. طبقات سلطنتی با نزدیکان خودشون ازدواج می کردند که سلطنت اون فره ایزدی از میان این خاندان بیرون نرود، به اینها به اصطلاح اون شرف نسبشون رو حفظ کنند. اینها به گونه ای گرفتار بودند و جامعه عرب به نوع دیگر، رومیان به نوع دیگر. این مطالب گریبانگیر جامعه اون روز است، زنجیر است اینها بر دست و پای بشر. کسی که بیاید بگوید لا فخر للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی، نه عربی بر عجمی فخری دارد و نه عجم بر عرب، و بگوید سیاه حبشی و سید قریشی یک مقام رو در نزد طاعت و اسیان خداوند سبحان دارن، بنا او بر شکستن هنجارهای غلط و زنجیرهای موهوم نجات پرستی بر دست و پای بشریت است. این از رؤوس زنجیر شکنی پیغمبر بود. این همان اقلالی است که بر می دارد با تعالیم نبی مکرم و می گوید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما انسان ها همه تون از یک زن و مرد آفریده شدید. نژاد شما بر می گردد به یه نژاد واحد. اگر بناس که فضل و فضیلتی برای شما آدمیان باشد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه شرقی نه غربی نه شمالی نه جنوبی فخر محدوده جغرافیایی ندارند، نژاد و نسب ندارند، بلکه اون که معیار است قرب شما رو در نزد خداوند سبحان و فضیلت شما رو طاعت و تقوای شما تعریف می کند. از زنجیرهایی که پیامبر مکرم اسلام برداشتند، زنجیر تقلید ناپسند و نابجای دست پاگیر و فرو رفتن در سنت ها و تارهای تنیده توسط آبا و پدران و پیشینیان بود، که به جد و شدت پیغمبر مکرم اسلام مقابله با این فکر کردند و از این فضای محدود فکر کردن مانند پدران، و چون ایشان در بند خرافات بودند، جامعه اون روز رو ولو بسیار برای پیغمبر تنش ایجاد کرد به تعبیر ما، و نبی مکرم رو دچار زحمت وافر کرد. اما این از رؤوس کار نبی رحمت بود، مبارزه با این تقلید نابجا و در اون فضای بسته خرافی پیشینیان زندگی کردن، این هم از همون زنجیرها بود. اون اعتقادات شوم ذهنی، اون نفسانیات پلیدی که دستاورد فضای موهوم ذهن بشر است، از برنامه هایی بود که نبی مکرم این زنجیرها رو زدود. و اگر بخواهیم این عناوین رو ردیف کنیم، بسیار می شود عزیزان که قرآن در یک کلمه مختصر فرمود و الاغلال التي كانت عليهم. من مناسب می بینم در آستانه رحلت نبی رحمتین، ایام متعلق به این بزرگ مرد ادوار تاریخ بشر از ازل تا ابد است، یه چند خطی رو فقط از کلمات نورانی سید الموحدین امیر المؤمنین فارغ التحصیل این مکتب و بزرگترین شاگرد و دانش آموخته نبی رحمت در ترسیم این فضا و اشاره به این زنجیرها یه چند خطی و سطری رو از نهج البلاغه خدمت عزیزان بازگو کنم که در این حال توصیفی است از سیمای نازنین نبی رحمت خاتم انبیا محمد مصطفی. نخست در خطبه 26 نهج البلاغه امام چنین می‌فرماید: ان الله بعث خداوند مبعوث کرد محمد صلی الله علیه و آله نذیرن للعالمین، که انذار عالمین کند، که اینو در قسمت بعدی بحث حاجت داریم و توضیح خواهم داد. امینن علی تنزیل، امین خداوند بود بر آنچه خدا می‌خواست بر قلب او بفرستد برای بشر. و انتم معشر العرب، این لیست زنجیرهاست، و شما ای گروه عرب، علی شر دین، در بدترین دیانت ها و دین ها دست و پا می زدید، آیین ناپسند و زشت موهوم توتم پرستی و بت پرستی را. و فی شر دارن، فضای اجتماعی شما یه فضای بسیار نگونی بود، بسیار فضای شر و ناپسند و زشتی بود. فی شر دارن منیخون بین حجارت خشنن و حیات سم، شما مقیمون به سر می بردید، فرو رفته بودید. منیخون به معنای مستمر و مستقر شدن. بین حجارت خشنن، محیط اجتماعی روی محیط متسلب شده سنگ گونه بود محیط شما، محیط متحجرانی پیرامون شما رو گرفته بود. حجارت خشنن و حیات سمن، و مثل این که افعیهای ساکت پرسمی پیرامون شما رو گرفته بودن. این مارها و حیاتی که امام می فرمان همون زنجیر هاست، این مار خارجی رو امام نمی فرمان در اینجا. تشربون الکدر، می نوشیدید چه زشت می نوشیدید، از آبشخورهای بسیار پلیدی می خوردید. و تأکلون الجشب، خوراک شما خوراک بسیار بسیار بد و ناپسند و ناملائمی بود. تسفکون دماءکم، خون ریختن آب ریختن برای شما بود. و تقطعون ارحامکم، تمام پیوندها و ارتباطات رو گسسته بودید شما. الاصنام فیکم منصوبه، بت‌ها بسیار جایگاه رفیعی در میان شما داشتند. و لآثام بکم معصوبه، گناه آرپود شما رو تنیده بود. اون سقوط‌های اخلاقی و رفتاری فرو رفته در وجود و جانهای شما بود. اشارات امیرالمؤمنین هم به نکات فرهنگی این جامعه است، هم به نکات اجتماعی و سنت‌های غلط و ناپسند است. این در خطبه 26. یه نمونه دیگر هم من عرض می‌کنم از خطبه به اصطلاح 89 امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در حد تذکر ترجمه این: ارسله علی فترة من الرسل، خداوند این پیغمبر رو فرستاد و حال این که فاصله بین رسولان بسیار شده بود. و طول حجت من الامم، و خواب امتها طولانی شده بود. و اقتران من الفتن، فتنه ها و تاریکی ها بس فراگیر و انتشار من الامور، تشتت و تفرقه بین فکر مردمان بسیار زیاد و فراوان است، و تلز من الحروب، آتش جنگ و آتش حرب فراگیر است، و دنیا کاسفت و نور نجامعه عرب، دنیا کاسفت و نور، کسفه همون کسده هست، کسادی است، فروکش کردن، دنیا کسوف دارد، یه ظلمتی گرفته است، و ظاهرت الغرور، فضای ظاهر دنیا رو یه عوامر فریبندی پر کرده است، الهین سرار من ورقه ها، برگ درخت زندگی زرد شده است، از زیباترین تعابیر بلاغی امیر المؤمنین علیه السلام است، و ایاسن من سمرها، درخت زندگی میوه آن خشکیده است، میوه ای ندارد، و غبرار من ماها، آبها فرو رفته است، و قد درست منار الهدا، علمهای هدایت اینها همه کهنه شده است، همه فرو ریخته است، و زهرت اعلام الردا، جای آن بیرقهای زلالت و گمرهی افراشته شده است، و هی متهجمت لعنا، دنیا خیلی کریه المنظر است امروز برای اهلون، آبستون فی وجه طالبه ها، در چهره طالبان خود به شدت به روی عبوس می نگرد دنیا، دنیا چهره زیبایی ندارد در امروزی که من علی می گویم. سمر و حل فتنه، فتنه بسیار پر سمر، طعام حل جیفه، مردار متعفن جندیده بهترین خوردنی هاست، شعار حل خوف و دسار حل سیف، آن که در بیرون دیده می شود شمشیر است، اون در درون سینه هاست، چینه های خفته است. فعتب رو عباد الله، بندگان خدا اعتبار بگیرید، و از کروتی کلتی آباکم و اخوانکم به ها مرتهنون، ببینید پدران شما، ببینید جامعه در زمان ظهور این مرد چگونه ارتهان داشتن، چگونه زیر رهن و زیر زنجیرها و زیر این بارها فرو رفته بودن، و علیها متحاسبون، و لامری ما تقادمت بکم و لا بهم الوهود، به جان خودم قسم امیر المؤمنین وارد میشن و اون شیوه عملی رسول خدا رو بازگو میکنن که اون مقام دیگری داره. این های اشاره است از اون فضای ظلمانی و تاریکی که سنگینی بردوش بشر کرده است، شرایطی که زنجیرهای فراگیر دست و پا را گرفته است. فرمود این بزرگ مرد آمده است تا میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. خب این تمام شد، چهار ممیزه از شخصیت پیغمبر، سه مؤلفه، سه سرفصل از تعالیم نبی مکرم. حالا در قبال این شخصیت، از این قسمت، این نقطه پایانی آیه، دستور الامر رو تعریف می کند خداوند. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، کسانی که با این پیغمبر چهار کار انجام می دهند اینها مفلحند، اینها به فلاح و رستگاری و بقا و جاودانگی رسیدن. مختصر اشاره می کنم قبل از اینکه این چهار کلمه رو بگم، چهار نکته رو، خود کلمه مفلحون که پایان این جماعت مطرح می شود، فلاح یه معنای اون ما رستگاری معنا می کنیم، این خود معنای فلاح نیست. یه در مواردی من عرض کردم کلمه فلاح در لغت اون به اصطلاح چیز خوردنی و اون خوراکی که در افطار خورده میشه اون رو مفلاح میگن در عرف تشریعی، اینو در عبارات دینی و روایات مفلاح میگن. در اسلام وقتی که روزه توصیه شد، صوم الوصال نهی شد، یعنی گفت روزتون از سحر تا سحر یا از افطار تا افطار نگیرید، سنتتون این باشه که اگر سحر میخورید باز تا سحر بعد نباشه، حتما بینش چیزی بخورید. اگر افطار میخورید تا افطار نباشه، حتما میان شب، در شب، در سحر چیزی بخورید. یستحب با سحور، اصلا مستحب به سحری خوردن. به این سحری و گاه به اون افطار مفلاح گفته میشه. مفلاح از ماده فلحه، در اینجا به معنای بقا یعنی عامل بقا، یعنی بخورید تا توان داشته باشید و باقی باشید. مفلح یعنی باقی و دوام، یعنی کسی که باقی میماند و دائم است. این یه ذهنیست تو فکر انسی، فکریست حسن در خاطر آدمیان، گاه دچار مخاطره میکند انسان رو. میمانیم نمیمانیم، آیا چگونه میمانیم، درست میمانیم، اصلا این دغدغه ذهنیست. خود بقا و جاودانگی و ماندن یه لذت بزرگ روحی آدمیان بوده است، یه خواسته درونی بشریست. گاهی اگر به شما گفته می شود قد افلح المؤمنون، این فلاح اون بقا و دوام و جاودانگی و هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این بحث دوام ماست، این بحث فلاح. خود رستگاری هم پهلو به پهلوی با این است. کسی که رستگار می شود نام او می ماند، فکر او میماند، خواسته های او تأمین میشود و میماند، فنا او نیستی و نابودی ندارد. این یه طرف فلاح است. اون طرف هم اگر خب رستگاری میگیم، همین بالاخره رسیدن به خواسته ها و مقصد و مقصود است. کسانی که چهار کار میکنند، اولئک هم المفلحون، این چهار عمل با این پیغمبر. یک، فالذین آمنوا به، اون کسانی که ایمان به پیغمبر می آورند. خب ایمان در لغت می دانید به معنای تصدیق است. اون کسانی که تصدیق می کنند، قبول می کنند شخصیت این پیغمبر را، می پذیرند به جان این بزرگ مرد را. آمنو به، حرف جر با، بعد از اینکه بعد از ایمان می آید به معنای ایمان واقعی و قلبی است، نه ایمان سوری و ظاهری. اگر لام بیاد یعنی ایمان سوری، اگر آمنو آمنو له میشد میشد ظاهر، اما آمنو به، اینجا با حرف جر همیشه بعد از ایمان به معنای ایمان مستقر و راسخ و ثابت. اولین برخورد با پیغمبر قبول کردن پیغمبر است، یعنی پذیرفتن به تمام وجود پیغمبر، یعنی اینکه معتقد شوند انسان‌ها در قبال این بزرگ مرد که این همان کسی است که خداوند بار نجات و سعادت بشریت رو بر دوش او قرار داده است. این سینه لیاقت اون داشته است که آخرین تیر ترکش الهی برای نجات انسان‌ها در چله کمان این مرد باشد و بر او نازل شود. این سینه بوده است که تحمل وحی از ابتدا تا انتها رو داشته است. در قالب قرآن بر وجود نازنین او آمده است. پذیرفتن این نکته، قبول تمام شخصیت پیغمبر خیلی مهم است. بارها از کردیم عزیزان، در مقام تعلیم و تعلم، در مقام تربیت و تهذیب، در مقام سلوک و سیر، آنی که حرف اول رو میزند قبول کردن معلمه، پذیرفتن معلمه، پذیرفتن مربی است. حتی گاهی این دوستان در مقام طب همین حرف رو میزنن، میگن بهترین مریض بیشترین اثر رو اون بیماری میگیرد که طبیبش رو قبول داره، یعنی بر اساس اعتقاد با این طبیب به دبستان میکنن، دیگه شک نمی کنن. خود این آرامش روحی، خود قبول و به سمع قبول افتادن شخصیت طبیب موجب میشه که دارو هم در وجود این بیمار از جهت روحی اثر بهتر و فراوانتری میگذارد. که مجلس و از چون کلبه عطار است، در اونجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری سودی حاصل نگردد، به تعبیر شیخ عجل سعدی شیراز. اولین نکته در قبال مردان و خداوند یا الهی و این اولیاء الله، قبول شخصیت این هاست که ما وجود پیغمبر رو در وجود خودمون پذیرفته باشیم. عزیزان دیگه ابهامی، شکی، شبهی، اینطور بوده است یا نبوده است، اینجا پیغمبر پاشو اینطور گذاشته است یا نه، اینا باید حل بشه اول در وجود ما. اول اون ساحت شخصیتی پیغمبر باید برای ما دقیقا روشن باشه، تا کجا ما شناختیم پیغمبر رو و قبول کردیم. آیا ما هنوز گیر کردیم که آیا پیغمبر اسمتش اسمت کامله یا نه؟ آیا ما اسمت پیغمبر رو هنوز توش مسئله داریم؟ ای آمنو به نمیشه؟ باید اول اینا روشن شده باشه برای کسی که میخواهد بیاید سر بر این آستان بساید و اولئک هم المفلحون باشه. اون قبول کامل و قبول تام نسبت به این عطیه بزرگ الهی، رحمت واسعه خداوندی، در جان قدم اول، فرمود آمنو به. دوم و از روح، وظیفه دوم، راه دوم از روح. کلمه از روح، از روح، از روح، تعذیر. این کلمه رو با اون تعذیرات حکومتیش تو ذهن شما عزیزان اومده است، تو ذهن میاد. کلمه تعذیر یه معنای لغوی زیبایی داره. خود واژه اثر یحذر و تعذیر به معنای تقویت و نصرت و تعظیم است، یاری دادن و بزرگ کردن و مکرم دانستن و محترم شماردن. این در خود لغت تعذیر وجود دارد و شاید اگر این در موارد دیگه هم استعمال میشه، که میدانید در باب مجازات های اسلامی ما دو مجازات داریم در اسلام، یه حد داریم و حدود، یه تعذیر داریم. حدود اصلا خود کلمه حد به معنای من است، حد ای من. آهن رو حدید میگویند، چرا؟ چون نرود میخواهنیم در سنگ، چون من جلو رو میگیرد. به مجازات های اسلامی تعیین شده یه تعریف شده که دیگه قابل تغییر نیست برای قاضی، یعنی اگر این مجاز این جرم ثابت شد، جریمه اون دست قاضی نیست که تعریف کند. اگر مشخص شد که این مسئله پیش آمده است، این 80 تا زیان قصف دارد. اگر کسی ثابت شد به مسلمانی، مرد یا زن فرقی نمی کند، اتهام زد، پوزش می طلبم عزیزان. اگر کسی به دیگری گفت یا زانی یا لاتی، اگر اتهام به زنا و لواط زد کسی به دیگری، یا باید ثابت کند، یا صاحب حق باید بگذرد و ببخشد، یا باید بخوابانند و 80 تازیان شلاق بزنند. نام این قصف. این مجازات حده، یعنی اگر ثابت شد دست قاضی نیست که این رو ببخشه 79 تا بکند، 81 که بکند، نه. این ترور شخصیت است. قذف در لغت به معنای توپ زدن است. این توپ زدن به شخصیت یک کسی است و شرع مقدس مقابله می کند و صرف گفتن همین اتهام این مجازات رو داره، یعنی همین اتهام رو زدن این مجازات رو داره. این حده. 16 تا مثل این مسئله داریم ما در اسلام که اینا میکن حدود 16 گانه مجازات اسلامی. سرقت هست، نمیدانم، عرض به خدمتون، حالا مسئله که دیگه میدانید تیلی از اونها رو. اینها 16 حدن. اما در کنار اینها نوع دوم مجازات هایی که میاد تعذیره. خود حدود رو عرض کردم، حد معنای من. فلسفه مجازات و حکمت مجازات در اسلام بازدارندگی است، نه دلخنک کردن، نه کوبیدن، نه له کردن شخصیت. حد یعنی باید به گونه تدوین بشه و اجرا بشه این مجازات ها که موجب بازگرداندن مجرمین از جرم باشد، سطح جرم رو در جامعه پایین بیاورد و کاهش بدهد. اینا حد، اینا باید من ایجاد کنند، این اثر منعی رو بگذاره در جامعه. دوم تعذیر. تعذیر آنیست که اندازه آن و مقدار این مجازات به دست قاضی است، یعنی قالب تعریف شده نداره. این رو البته نه اینکه مطلق، یعنی حدود اون تعیین میشه به اصطلاح ماکسیموم و مینیموم اون، اما مقدار دقیق اون رو قاضی میتواند تعیین کند. نام این تعذیره. این ما تو مجازات ها به کار میبریم. علت این که این مجازات ها را هم تعذیر میگن برمیگرده به همین لغتی که عرض کردم. اصلا خود تعذیر یعنی به اصطلاح یاری دادن. مجازات به گونه ایست که باید یاری بده مجرم را، باید اون کسی که تعدیب میشه با این مجازات کم، یعنی روحیه مجازات و علت مجازات یاری دادن به مجرم باشه، در بیان کمک کردن ما به او باشیم که مجازاتش میکنیم، نه در بیان دیگر و دیدگاه دیگری در اینجا حاکم باشد. من برای که تقریب به ذهن باشه عرض میکنم، در یه عبارات بسیار زیبای پیغمبر در آستانه جنگ تبوک یه خطبه خوندن، فوق العاده بود. یه زمانی من خاطر دارم این رو در سوره زاریات برای عزیزان بخش زیادش رو خوندم، ترجمه کردم. یکی از توصیه های پیغمبر در آستانه غزوه تبوک این بود: انصر اخاک ظالما و مظلوما. مسلمون ها یاری کنید برادرانتون، خودتون رو، مسلمان ها رو کمک کنید، چه مسلمان ظالم باشد چه مظلوم باشد کمکش کنید. تا که پیغمبر این جمله رو گفتن، اینجا علامت سوال شد برای دی، گفتن یا رسول الله اگر یک مسلمانی مظلوم باشد کمکش کنیم، اینو میفهمیم. اگر دیدیم که یه مسلمانی زیر بار ظلم است، ما در حد توانمون سعی میکنیم دستش بگیریم و نگذاریم صدای یا للمسلمین و فریاد دادخواهی او بماند و ما بیمسئولیت باشیم. اما این که فرمودید اگر یک مسلمان ظالم هم بود کمکش کنید یعنی چی؟ اینو نمیفهمیم. فرمودن کفهو ان ظلمه، یاری دادن به یک مسلمان ظالم اینه که از ظلمی که داره میکنه دستش رو بگیرید، نگرش دارید، جلوش بیستید، سینش دست بذارید، نگذارید ظلم. این یاریش کردید، کمکش کردید، این بهترین کمک است. یک کسی اومد خدمت وجود مقدس امام صادق، آدم مقدسی بود، جوان متدینی بود، نکتر یبن رسول الله من هم مسئله ایست دیگه، برحال مسئله خانوادگی است و خصوصی است. به چی بگن؟ به امام صادق. اخیراً احساس میکنم یه کمی مادر من یه لغزش های اخلاقی پیدا کرده است، یه مشکلاتی برای مادرم پیش آمده است، من این رو خوف دارم، حرمت مادر، شخصیت مادر و جایگاه او، میترسم که خیلی مراقبش باشم، کنترلش کنم به تعبیر ما و جدیتر اطرافش رو بگیرم. امام فرمودن و بالوالدین احسانا، اینه که شدت رو مادرت بکنی، اینجا کاملا مراقبش باشی، تو آنپاس به تعبیر ما قرارش بدی، اینو خوب کنترلش کنی، مادر رو، روابطش رو، آمد و شدش رو خوب چوب بزنی و مراقب باشی که خطایی چیزی پیرامون تهدیدش نکند. این مصداق بر به والدین توست، مصداق احسان به والدین توست. التفات فرمودید گاه باید این در حال این سوزن رو فرو کرد، گاه باید این تیر جراحی بیاید و یه قده رو برداره، چاره نیست. این جراح محترم گاهی بعض از این دوستان عزیز دیدم من، خب حالا ماردی بوده است، چیزی بوده است، بزرگی، شخصیتی، عزیزشون، وقتی که خواستن قبل از اینکه بیهوش کنن گفتن بالاخره ما چاره‌ای نداریم، مثل این که محبت ما الان به تو اینه که این تیر رو بکشیم و شکم تو، اگر این شکم رو پاره نکنیم، اگر عمل به این قلب انجام نشه، ما دوستیمون و محبتمون رو به تو نشان ندادیم. اون سر اخاک ظالمن و مظلوما، یاری ده برادر مسلمانت را، چه ظالم است چه مظلوم. اگر ظالم است مچش رو بگیر، اسلحه را از دستش بگیر، کنترلش کن، دست به سینه اون بگذار. تعظیم رو، مجازات اسلامی رو تعظیم میگن، یعنی یاری دادن، این فلواقع یاری دادن به این مجرمه دیگه، بیش از این خودش رو تباه نکند، بیش از این جامعه رو تخریب نکند، بیش از این آینده خودش رو و فرصتهای عمر خودش رو از دست ندهد، این میشه تعظیم. التفات فرمودید پس یه معنای تعظیم یعنی نصرت دادن، اما نصرت دادن یه که در این حال با احترامه، چون یه معنای تعظیم هم تعظیم، توقیر، محترم شماردن، مکرم شماردن. حالا اینجا در آیه شریفه در مورد پیغمبر فرمود و عزروح، پیغمبر را تعظیم کنید. چه معنی اینجا مناسبت داره؟ به دلیل این که بعد سومین نکته می فهمد و نفروح، پیغمبر را نفرت بدید. پس طبعا اینجا دوتا کلمه کنار هم یه معنا ندارن، این عزروح به معنای یاری دادن نیست، اون معنای دومشه، یعنی محترم بدارید، یعنی تعظیم کنید این پیغمبر را. عجیب نکته ای رو میفرماید خداوند. پس فراموش نشه نکته اول در مورد پیغمبر ایمان کامل به رسول خدا، نکته دوم توقیر، تعظیم و تکریم مقام نبی مکرم، یعنی جایگاه پیغمبر رو حفظ کنید، اون وزانت شخصیت، اون موقعیتی که پیغمبر داره، مسلمان ها مبادا در ذهنتون، مبادا در میان جامعه اسلامی، مبادا فروغ بیاید، جایگاه پیغمبر مسلم و محفوظ باشه. همان گونه که خدا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همان گونه که خدا و ملائکه او ان الله و ملائکته او یصلون، یصلون فعل مضارع است، یعنی همیشه خدا و ملک، نفرمود صد تا ملک، هزار تا ملک، چهارصد هزار ملک، خدا و ملائکه او یصلون لحظه لحظه تحیت و درود بر این فرد بزرگ میفرستند، یعنی تعظیمش میکنند، یعنی تکریمش میکنند. شما هم از تکریم و تعظیم او مباد غافل باشید، شما هم جایگاه او را بالا بدارید. ببینید اینها مهم است عزیزان. خداوند خطاب میکند به اهل ایمان مسلمانها، لا تجعلوا، مراقب باشید صدا زدن پیغمبر رو بین خودتون با صدا زدن یکدیگر یکی نکنید. شما صدا میزنید هم رو حسن تقی نقی بیا برو، اما مباد پیغمبر رو به اسم کوچک صدا بزنید، نماد پیغمبر رو به این شیوه خطاب کنید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، نه، اگر او را نام میبرید بگید یا رسول الله، بگید یا حبیب الله، بگید یا نبی الله. پیغمبر رو با تعظیم یا به نص صریح قرآن سوره مبارکه نور مبادا. سوره مبارکه حجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون يا لا يشعرون. پیغمبر، این کسانی که میان پشت خانه تو میستن، داد میزنن، میگن یا محمد اخرج اخرج، بیا بیرون، بیا بیرون، تو رو اینطور صدا میزنن که کار به تو دارن، اکثرشون اینا عقلشون درست کار نمیکنن، اون شناخت درست به تو ندارن و نمیفهمن چه جسارتی میکنن. نه، ولو انهم، اگر اینا صبر کنن، شکیبایی کنن، جسارت نکنن، وقت خلوت تو رو تخریب نکنن، اینها اونگاه خداوند با اینها چه میکنه، چه میکنه. شیوه صحبت کردن با پیغمبر، من اگر نمیبودیم در آستانه رحلت نبی مکرم از این آیات سریعتر رد میشدم، اما مناسب میبینم اینها رو عرض کنم. ان الذين يقضون اصلاتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شیوه صحبت کردن با پیغمبر، اون کسانی که بز می کنن صدای خودشون رو در گفتگوی با، یعنی اینا صداشون رو درشت نمی کنن با پیغمبر سخن بگویند، اینا صداشون بز رو پایین آوردن، صداشون رو پایین میارن، با ملایمت با پیغمبر سخن می گویند. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم، اینا دلهاشون امتحان خوبی برای تقوا داده، اینا متقی دلشون، دلشون تقوا داره، تقوا القلب دارند. اینا صحبت کردن با پیغمبر، صدا زدن و خطاب پیغمبر در قرآن آیات و احکام خودش رو دارد. درود و تحیت بر نبی مکرم. زمانی میگفتم به دوستان، خدا انبیاء خودش رو در قرآن به اسم کوچک بارها در قرآن صدا زده است، گفته است یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، آدم برو تو با همسرت فلانجا، گفته است که یا نوح احبت، آقای نوح برو پایین از کشتی، گفته است یا ابراهیم، ای ابراهیم قد صدقت رویا، یا موسی عرض به خدمتون ازر بعصا قلبه بزن بارسا، یا یحیا خذ الکتاب به قوه، یحیا کتاب رو به قوت بگیر، یا عیسی انت قلت للناس، عیسی تو به مردم چنین و چنان گفتی. اما یک مورد در مجموعه قرآن خداوند پیغمبر اسلام رو به اسم کوچک صدا نزده است عزیزان، نگفته یا مثلا احمد یا محمد، اینا اصلا گفته نشده است. آنی که خداوند میگوید یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها الرسول است، یا ایها النبی است، یعنی اصلا کلاس خطاب با این پیغمبر با دیگر انبیا در قرآن کریم متفاوت است، متفاوت است. خدا نخواسته است به نام کوچکی مرد رو یاد کند، گفتش یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک، به تعبیر امروزی ما با عنوان رسمی خداوند از پیغمبر یاد می کند، با عنوان اداری یاد می کند، با عنوان بسیار با فخامت، با تجلیل یاد می کند. تمام اینها میشه توقیر، میشه تو لزومی هم عالمان اسلامی میگویند بر اساس این آیه شریفه درود و صلوات که الان عرض کردم خدمت عزیزان، گویند ذکر خیرش هر جا که نامش آید. در میان فقیهان و در میان عالمان دینی بودن که گفتن بعد از شنیدن نام پیغمبر ذکر تحیت و صلوات واجبه. این بودن ها شاید ابو حنیفه فتواش این بوده است اصلا. در میان اهل سنت بودن، در میان شیعی بودن. ابن بابویه امی به نظر خیلی از بزرگان این اعتقاد رو داشته است که نام پیغمبر رو اگر شنیم واجب ذکر تحیه مثل بقیه واجبات. ادهی گفتن یک بار در عمر واجب است، بقیه موارد مستحب و مؤکد است. که اصلا نام او وقتی شنیده میشه باید اصلا نمیشه اظهار علاقه نکرد، اظهار ادب و احترام نکرد، باید این نام رو با شکوه، با تجلیل، با عظمت، همان گونه که خدا از حمد مختص خودش به اون نام داده است، همان گونه که خدا این که الحمدلله رب العالمین تمام محامد از آن خودشه، از اسم خودش شد کرده است و اون رو به حمد نامیده است، تمام نامهای اون رو از حمد برگزیده است، اصلا باید این حمدش گسترش یابد و فراگیر باشد. باید صبح و شامی نباشد که نام او با عظمت و تجلیل در محیط جامعه اسلامی، در محیط خانواده مسلمان، در فضای وجودی مسلمان یاد نشود. این توقیر پیغمبر است و از ضرور تعظیم کنید پیغمبر را، به بزرگی یاد کنید. مباد کسی جرأت پیدا کند به پیغمبر جسارت کند. عنوانی که شیعه و سنی بدون شک گفتن و پای اون ایستادن اینه، صاب و نبیه، که از این 16 تا که عرض کردم، صاب و نبیه یختر. اگر کسی ایستاد صاف به پیغمبر مکرم اسلام فحاشی کرد، فحش صاب، فحش صاب، نه این که حالا مثلا بدی بگه، اگر فحش رسمی داد و ناسزای رسمی داد، خون اون حدر، خون اون هدر است، یعنی مجازات اون کمتر از قتل نیست. اینو میگن صاب و نبیه یا خطرلی. تمام شیعه و سنی گفتن هیچ استثنایی ندارد، همه این فقها اینو فتوا دادن. از یک کنار فرق چهارگانه اهل سنت و فقیهان شیعی در طول تاریخ، صاب و نبیه اصلا نمیشه تحمل کرد، یعنی اهانت و ناسزایی به پیغمبر، تکرار میکنن، فحاشی به پیغمبر و ناسزایی به پیغمبر، هیچی باقی نمیگذارد، هیچی باقی نمیگذارد. حتی در اینجا از موارد بوده است که زمانی فقیهان میگفتن اجازه یا حاکم شرع هم در اینجا مطرح نیست، مطرح نیست. این رو به شدت مقابله با این کردن. و در طول تاریخ خیلی انسان ها جانشون رو سر این فکر دادن، جانشون رو تقدیم پیغمبر کردن به خاطر دفاع از این بحث. اینها مصادیق تعظیم نبی مکرم بوده است، یعنی تعظیم مقام شامخ پیامبر. اما هر اون که تا الان خدمت عزیزان گفتم، نام این تعظیم به اصطلاح نظریست، میتونیم بگیم تعظیم قولیست. اما تعظیم دو شاخه داره، یه شاخه قولیست، یه شاخه عملیست. عملیست پیغمبر را بزرگ بدارید، بزرگ داشتن زبانی قولی، اما بعد دومش بزرگ داشتن عملی است. در مقام عمل پیغمبر را تعظیم کنید، عملا پیغمبر و اهل بیت او را بزرگ بدارید و تعظیم بدارید. بزرگ داشتن به چیست؟ ادامه آیات خودش توضیحش خواهد داد، فقط یه جمله عرض میکنم. شما وقتی یک کسی براتون خیلی بزرگ است و جایگاه دارد و میخواد شکوه، جلال شخصیتش حفظ بشه، چه میکنید؟ یه فرزندی وقتی میخواد واقعا جایگاه پدرش محفوظ باشد، مثلا معمول میزنم که به ذهنمون بیاد، وقتی میخواد اون حرمت پدر در محیط خانواده نشکند، کاری که میکند اینه که منتظر نمیشه دهان پدر باز شود که برو فلان کار رو انجام بده. هنوز آب دهان پدر خشک نشده است، اون کار انجام شده است. اصلا اجازه نمیده که یه مرتبه، اگر گفت به مرتبه دوم کشیده بشه، دیگه اصلا شخصیت از بین میره. اگر بنا شده صبح بگو یا زور بگو این کار انجام دادی، این کار انجام دادی، این کار انجام دادی، واو خیلی خوب انجام میدیم، نمیشه. این تعظیم نیست. تعظیم آن است که هنوز دهان پدر باز نشده است تا خودش بفهمد. اگر گفت دیگه نیاز به حاجت دوم نباشد. تعظیم پیغمبر مکرم اسلام اینه که خواسته های پیغمبر رو زمین نماند. اگر چیزی پیغمبر گفته است این از دلهای ما دور نشه. اگر امریست، نهیست، خواسته است، پیشنهادیست، اونطور نباشد که مطلوب کسی رو به تو به پیغمبر چه میمانی، به گوشین را به چه به دو مانده همو تو به پیغمبر چه میمانی همو یه مطلوب کسی ما اینطور نگهد. تعذیر و تعظیم عملی که ما که در مورد خداوند همینطوره، در مورد حضرت باری تعالی این همینه. یه تعظیم لفظی در مورد خداوند داریم، الله اکبر من ان یوسف، یه مرتبه تعظیم عملی است در مورد خداوند و فرامیده دارد. پس بعد از ایمان تعظیم تکریم نسبت به ساحت مقدس نبی رحمت، سوم و نصروح این پیغمبر رو یاری بدید، نصرتش کن، پیغمبر رو تنها نگذارید، یار او باشید، یاور او باشید، نصرت بدید پیغمبر رو، یاریش کنید. خب کلمه این نصرت یعنی چی؟ آیا پیغمبر چه نصرتی میخواهد؟ آیا مراد نصرت شخص پیغمبره؟ یعنی شخص پیغمبر رو کمکش کنید؟ آیا این مراد؟ نه این نیست. این هم باز مانند نصرت خداست. به ما به شما میگویند که ان تنصر الله ینصر کن، یاری کنید خدا را، یاری کند شما را. میگویند که یاری کنید خدا را، این تنصر الله، بدونید خدا هم یاریتون میکند و یوسف به تقدام کن و باتون محکم میکند. خدا چه نیازی به یاری ما دارد؟ کسی نیاز دارد که سند نباشد؟ خدای سند چه حاجتی دارد که میگن این تنصر الله ینصر کن، کمک کنید به خدا؟ چه ذات اقدس اله اونچنان است که به هر حال شاعبه این بر ساحت قدسی او نمی نشیند، نه گرد ملال نیاز دارد، نه حاجت دارد. یا ایها الناس انتم الفقراء، ما فقیر و حاجتمند و نیازمند نصرت او هستیم، نه اون نصرت ما رو بخواد. پس یعنی چی خدا رو یاری بدید و نصرت بدید؟ ان تنصر الله یعنی ان تنصر دین الله، ان تنصر دین الله. اگر شما دین خدا رو کمک کنید بعد خدا شما رو کمک میکنه. دین بله، دین خدا باید کمک بشه. خداوند نخواست، دین یه مقوله نیست که خداوند اینو تضمینی و بسته بندی شده و منظم بذاره کنار که دستی بهش نخورد. نه، حفظ دین بر دوش دینداران است. حدود دین رو باید خود دینداران حفظ کنند، پاسبانی از مرزهای دین، چون دین تو وجود دینداران باید باشد. دین رو باید انسانهای متدین در جان خودشون بجویند و در جامعه خودشون پیاده کنند و ببینند. از اون نصرت دین عملا یعنی ان تنصر الله ینصر کن، یعنی نصرت خودتون. اگر ما و شما همت کردیم، اگر جامعه‌ای بر اساس دیانت دین به کمک کرد، کاری کرد که مقولات دینی گسترش پیدا کند عزیزان، یعنی ما دست به دست هم دادیم و دین خدا رو تقویت کردیم، دین حاکم شد تو جامعه، دین مفاهیم دینی تسری پیدا کرده، بعد نتیجه چی میشه؟ میشه امنیت اخلاقی، امنیت ناموسی، امنیت مالی، امنیت سرمایه، به معنای دقیق اون میشه تمام این امنیت، امنیت فرهنگ، امنیت علم. اگر دین حاکم باشه حدود سقوط مرزها حفظ میشه. اگر شما دین خدا رو یاری کنید عملا چه کسی رو یاری کردید؟ خودتون رو یاری کردید. این تنصر الله ینصر کن، شما در پناه دین اونگاه زندگی میکنید و اون برکات و زلال دین یه امنیت خاطر بهتون میده، نشاط بهتون میبخشه، فضای پر نشاط تلاش و کوشش در جامعه ایجاد میکنه. رکود بودن، کسل بودن، خسته بودن، واپس موندن، جرم و جنایت و چه اینا عقب نشینی میکنن با پیشروی دین و با پسروی دین، اینا پیشروی میکنن. پس اگر بحث نصرت خداست یعنی نصرت دین خدا، و نصرت دین خدا یعنی نصرت خودتون، یعنی فضای بهتر برای زیستن در جامعه مهیا کردن. فرمود و نصروح در مورد پیغمبر هم همینه، پیغمبر رو یاری بگید. شخص پیغمبر یاری نمیخواد. پیغمبر اگر لب به جنبانت، آسمان به زمین جنود روست، شنیدید بارها، از قدم مناسبت ایام دیگه اجازه بدید من گاهی هم ادبی لطیفتر از کنم جمعه را. جبرئیل همین آمد نازل شد، این روایات ماست. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدای تو تو سلام رسند است. العلی الاعلا یغرو که سلام و یه خصو که به تهیه تبل اکرام خدا تو رو سلام رسند است، تهیهت و اکرام بر تو نازل کرده است. یا رسول الله چی میخوایی؟ حالا شاید حالاتی است که دیگه باید دیگر بین حبیب و محبوب صحبت باشد. چی میخوایی یا رسول الله؟ آیا زخارف ارض میخوایی؟ گنج های زمین میخوایی؟ آنم که خواب را به نظر کیم چی میخوایی یا رسول الله؟ فرمود رها جبریل سلام من رو به علی علا برسان و بگو بگونه امر معیشت، در بود معیشتی سوال شده بود، بگونه امر معیشت من مقدر کند، چه روزی من سیر باشم و روزی گرسنه باشم. من بیش از این نمیخوام، این من تک در دینم از رزق و روزی روزگار طلب میکنم. یه روز سیر باشم تا بدانم با اهل سیر عالم چه میگذرن، اونا کجاشون درد میاد، مشکلشون چیست. یه روز گرسنه باشم تا ببینم گرسنگان امت، گرسنگان بشری، اونها مشکلشون کدام است. یه روز بتوانم با اینها هم خانه باشم، آنگاه با اونها هم ساز و هم راز باشم. شخصیتی که در کف اوست، دلبر که در کف او موم از سنگ خارا، او چی میخواد که ما نصرت بدیم به پیغمبر؟ حاجت مشاطه نیست موی دل آرام را، چه حاجتی پیغمبر به بی سر و پایی چون ما دارد، چون من دارد، حاجت نیست. نصرت پیغمبر یعنی نصرت ایده، فکر، مکتب، دیانت نبی مکرم. نصرت اصول فکری پیغمبر، اصول اعتقادی نبوی، سیره نبوی، یعنی نصرت اسلام، نصرت مکتب متعالی قرآن. این خب بعد اگر من اسلام رو نصرت دادم نتیجه چی میشه؟ همونی که عرض کردیم، میشه نصرت خود من، میشه تنمیت خود ما، میشه پا گرفتن خود ما در محیط سالم است که اندیشه ها عزیزان رشد میکنند، تعالی میشه، تکامل فکر ها منقول میاد. فرمود و نصرو، ایمان، تکرار میکنم، تعظیم، نصرت، این سه. خب و تبع النور الذی انزل معه، و در قبال این پیغمبر باید تابع باشید از نوری که با او نازل شده است. یه تعبیر لطیف داره به دستور کلی، و تبع النور الذی، و تبع رو در همینجا من توضیح دادم خدمت عزیزان در دو سه شب قبل، الذین، این که فرمود یتبعون الرسول، گفتیم تبعیت پذیرش، نه پذیرش قولی بلکه پذیرش عملی. تبعیت یعنی عملا دنبال رو گرفتن. تبعیت کنید نوری را که نازل شده است با پیغمبر. چه نوری با پیغمبر نازل شده است؟ یا ایها الناس قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نوری که با پیغمبر آمده است قرآن است. از اسامی قرآن چیست؟ نور است. قد جاءکم من الله نور، نور آمده است. انزلنا الیکم نورا مبارکا، ماهیت قرآن نوره. اصلا ببینید توفیق بوده است در حال خدمت عزیزان، الله نور السماوات و الارض، اکثر محراب ها، صدها هزار محراب در اسامات جهان اسلام برید میبینید به زیبایی حق شده است. در معبدها، در مسجدها، الله نور السماوات و الارض مثل نوری کمشکات. بعد این آیه رو اصلا عجیب است اوضاع احوال. نیهن در خاطر دارم که سه سال قبل در چنین شبهایی همین آیه را خدمت عزیزان تفسیر می کردیم در سوره مبارکه نور، سه سال گذشته. الله نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمان و زمین است، صاحب این دوره مبارکه وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیها آلاف و تهیت و سنا صلوات الله و سلام علیه. برای ما تفسیر کردن، فهمدن خداوند نور آسمان و زمین است، حادن هادیست، هدایتگر است برای اهل آسمان ها و اهل زمین. خداوند هاد، نور یعنی هدایت، نور یعنی هدایت، هدایت یعنی نور. خداوند هدایتگر اهل آسمان، نه هدایت زمین آسمان، اون هدایت تکوینی است، نه، خدا اهل آسمان و اهل زمین رو هدایت میکنه. حالا اهل زمین که میشناسیم ماهاییم، اهل آسمان کیست؟ و من آیاته خلق السماوات و الارض و ما بث فیهما من دابه. سوره مبارکه شورا. از آیات عظیم الهی آفرینش آسمان ها و زمین است و منتشر کردن دابه، یعنی موجود زنده، یعنی موجود زنده، یعنی جاندار. و از آیات الهی اینه که در بین آسمان ها و زمین، نه در زمین فقط، دابه قرار داده است، موجود زنده قرار داده است. و بعد و هنگامی که خداوند ارادش تعلق بگیرد، علا جمعهم لقدیر است. حالا ادامه آیه دقیق در خاطر نیست که لفظ آیه رو بگم. خداوند و هو علا جمعهم اذا یشاء قدیر، و خدا وقتی که بخواد اینا رو جمعشان میکند. همون دابه آسمان و دابه زمین رو. ده ها سال است که پیرامون مریخ بحث میشه، موجود زنده مریخ چیست. این آیه قرآن خیلی حرف داره، حضرت رضا همینطور تفسیر کردن. هدایت اهل آسمان ها، نمیدانیم، شاید زمانی برسد که اهل آسمان ها شناخته بشن، ما بدونیم تو کرات دیگه چه خبره، با ما موجودات دیگر ما ارتباط داشته باشیم شاید. و بعد ادامه آیه میگه خدا هرگاه بخواد اینا رو با هم جمعشون میکنه. آیا جمع در قیامت مراده یا نه جمع تو همین دنیا؟ یعنی خدا هر زمانی که زمینه اون مهیا کند، اهل آسمان ها و زمین با هم مرتبط میشن و جمع میشن. اینا احتمالاتیست که هست در آیه شریفه، حداقل احتمالش هست، احتمال این رو حتی میبینیم. هدایت نور است، نور آسمان ها و زمین برای اهل آسمان ها و زمین. این نور الهی است. قرآن مصداق بارز هدایت الهی است. نوره، اصلا هدایت چیزی جز نور نیست، چون روشن است. تاریکی میاد نیست، نمیتونید راه برید. کجا بریم؟ بریم جلو میخوریم به این طرف اون طرف، اما چراغ رو میزنم شروع میکنید به راه رفتن، باز راهتون پیدا میکنید. چون راه یافتن در پناه نور است، لذا هدایت نور است. و پرشعله ترین چلچراغ آفرینش و خلقت از ازل تا ابد همین چلچراغ است، همین نور است، نور قرآن کریم است. که و تبع اون نور الذی، برید اون نور رو بگیرید که انزل معه، نازل شده است با او. ببین شما میگید قرآن با پیغمبر نازل شده است یا بر پیغمبر نازل شده است؟ شما میگید قرآن بر پیغمبر نازل شده است، اما خداوند فرمود انزل معه، با او نازل شده است، نه بر او نازل شده است. این چه تعبیر لطیفی است، این چه ظرافتی است که خداوند به کار میبرد. خب بله، قرآن بر پیغمبر نازل شده است، میدانیم، اما با او نازل شده است. این معه چی رو میرساند؟ این معیت، کلمه معه پیوند رو، اتصال رو میرساند. این زمانی از میکردن من کان مع الله، کان الله معه، یعنی چی؟ هر کی با خدا باشه خدا با اوست. این معیت پیوند رو، چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. وقتی انسان لله می شود، مع الله می شود، این چسبیدگی نه، اصلا جدایی نداره، اصلا جدا نیست. ما کجا که اسم جدایی ببریم، ما که همیشه با همین. اون معیت پیوستگی رو میگن، عدم تفرقه و جدایی را. نوری که با پیغمبر، یعنی تو وجود پیغمبر هست، لذا در حالات نبی مکرم وقتی اخلاق پیغمبر رو امیرالمومنین توصیف میکنن، میگن میدونید اخلاق پیغمبر چیه؟ خلقه، اون خلق عظیمی که خدا گفته است انک لعلی خلق عظیم، میدونید یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود و من خلقه قرآن، خلق پیغمبر قرآن است، قرآن خلق نبوی است، اخلاق پیغمبر همین است. این با پیغمبره، اصلا تو وجود پیغمبر است. نوری که معه، رشته رشته تار و پود پیغمبر با این نور تنیده شده است، با این بافته و ساخته شده است. ارسله بل خدا، اصلا تمام وجود این با خداست. فرمود تبعیت کنید از نوری که انزل معه اولئک هم المفلحون، کسانی که ایمان صادقانه به پیغمبر آوردند، پیغمبر رو تعظیم کردند، نصرتش دادند، از نورش فاصله نگرفتند، تابع نور پیغمبر شدند، تابع قرآن نورانی نبوی شدند، اولئک هم المفلحون. این چهار تا سرفصل عنوان رو به عنوان مدخلهای فلاح و سعادت قرآن پس از توصیف پیغمبر مطرح میکنه. بعد یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، اون دعوت عام نبویست که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در شب رحلت نبی مکرم اشاره به این قسمت از آیات نورانی انشاءالله خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اتفاق کوتاه نگردانه، توفیق عمل کردن به این چهار نکته و مطلب و گزینه رو بیش از بیش به حق نبی مکرم به ما عنایت بفرماید. صلوات الله خب فردا شب شام رحلت نبی مکرم و شهادت سبت بزرگ نبی رحمت حضرت حسن ابن علی جنب مجتباست. دیگه مناسبت ایام اینه که زینت بخش مجلس نامین بزرگ باشد. فردا شب مصیبت از سید و شهد حضرت مجتبا تحت شعاع نام پیغمبر قرار میگیرد مسلم. لذا من مناسب میبینم امشب ختم سخن من به نام نامی این فرزند بزرگ زهرای اطهر باشم. واقعا عجیب شخصیت است، مجتبی رو یه حاله خاصی گرفته است، عجیب. گاهی بغل که